همراهیتون. نسل فردا اگر اشتباه نکنم برنامه‌ای است که در این لحظه همکاران ما بناست که تقدیم شما بکنن، امیدوارم که استفاده کنید. عزیز و بزرگ سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به برنامه نسل فردا. تسلیت میگم حضورتون فرا رسیدن سال روز شهادت امام دهم ما شیعیان امام هادی علیه السلام رو، و امیدوارم که بتونیم هم در رفتار و هم در عمل شبیه ایشون باشیم. چهارشنبه سوم دی ماه رو با شما آغاز میکنیم در روزی که متعلق به نوجوان ها قراره که امروز در برنامه نسل فردا از نوجوان ها بگیم. میدونید دیگه نوجوانی دورانیه که بچه ها بیشتر از همیشه دنبال شنیده شدن هستن، ولی خب کمتر حرف میزنن. خیلی وقتا فاصله که از ما میگیرن از جای شروع میشه که دیگه به جای که باشون گفتگو بکنیم دستور میدیم، قضاوتشون میکنیم یا سکوت میکنیم. امروز قرار درباره این صحبت بکنیم که گفتگوی اثر بخش با نوجوان یعنی چی و چطور میتونیم ارتباطی رو بسازیم که هم صمیمی باشه، هم محترمانه و هم اثرگذار. اونهایی که نوجوان دارن بارها و بارها از ما پرسیدن که اولین قدم برای اینکه با نوجوان بتونیم گفتگو بکنیم، یه ارتباط خوب بسازیم چیه؟ شاید براتون جالب باشه. اولین قدم برای گفتگو کردن اصلا حرف زدن نیست، شنیدنه. ما باید یه شنونده خوب باشیم، نه اینکه فقط منتظر باشیم حرفش تموم بشه تا جوابشو بدیم، نه. اینکه درست بشنویمش و نوجوان ما حس بکنه که پیش ما قضاوت نمیشه و همین باعث میشه که احساس امنیت کنه، بیشتر صحبت کنه و بدون تمام دنیا هم دشمنش بشن، این طرف پدر و مادری وجود داره که تحت هر شرایطی کنارشن و حمایتش میکنن. وقتا زمانی که حالا دوربرمون پدر و مادران نوجوانها رو دیدین دارن با بچه‌هاشون صحبت میکنن، دیدیم که بد حرف نمیزنن و حرفای خوب میزنن، ولی لحنشون انگار یه جوریه، حرف درستیه ولی یه وقتا تحقیر توشه، تندی توشه، که همه اینو میدونیم دیگه، اثر عکس میذاره. نوجوانا به احترام خیلی حساسن و سریع هم واکنش نشون میدن. حالا پدر و مادرها میگن خب الان نوجوان به احترام حساسه، ما چی؟ یه مدت محدودی در دوران نوجوانی باید بگم که پدر و مادرها باید دیگه خیلی با اغماز به مسائل نگاه بکنن، به حرف و گفتگوهای فرزندشون نگاه بکنن، خیلی چیزا رو زیر سبیلی رد بکنن که واقعا سخته. بهتون کاملا حق میدم، ولی راهکار داره، نگران نباشید. امروز همراه نسل فردا باشید، قراره که مفصل راجع به گفتگوی اثرگذار صحبت بکنیم. ما رو همراهی کنید تا ساعت 11. شما هم ما همراه باشید، در تعامل باشید. اگر که نوجوان دارید و ارتباطتون باهاش خوب و راحت و صمیمیه، به ما بگید چه کار میکنید که این ارتباط انقدر خوب شکل گرفته. اگر مشکلی در ارتباط با نوجوانتون دارید، دلتون میخواد باهاش صمیمی‌تر باشید، دلتون میخواد اون شما رو دوست خودش ببینه، هم برام پیامک ارسال بکنید، مشکلتون رو بنویسید، حتما من از کارشناس برنامه خواهم پرسید و راجع بهش صحبت میکنیم. 3094 راه ارتباطی بین ما و شما از طریق پیامک. الان صفحه پیامک مقابل من بازه و اگر که دوست دارید از طریق تلفن هم با ما در ارتباط باشید که اصلا فب حل مراد خیلی بهتر، 2265-24-65 رو شماره گیری بفرمایید، مشکلتون رو مطرح کنید، تجربتون رو بگید، هم مامانای قدیم و هم مامانای جدید، چون میدونید دیگه تجربیاتی که مامانای قدیم دارن خیلی وقتا میتونه مسیر رو برامون روشن بکنه. پس 3094 برای پیامک و 2265-24-65 هم برای ارتباط از طریق تلفن در اختیارتون. ده و پنج دقیقه هست، میخوام دعوتتون بکنم که همراه باشیم با بخش خبریمون، ببینیم در این یک هفتهی که سپری کردیم چه اتفاقاتی در حوزه جمعیت و فرزندآوری افتاده. بریم بشنویم.
از دیوان محاسبات کشور به دستگاه‌های کمکار در قانون جوانی جمعیت، به زودی به سراغتون میاد.
به خاطر تکالیفی که ناقص اجرا شده یا اصلا اجرا نشده، طبق بررسی‌های دیوان تا به حال تنها نیمی از تکالیف این قانون به طور کامل اجرا شده.
در این حوزه اگر کوتاهی‌ها جدی باشه، در واقع ما بحث‌های انفصال موقت و دائم را هم در قانون پیش‌بینی شده. بخشی از اینها الان در دادسرا هستش، مراحل دفاعیاتش انجام شده.
گزارش عملکرد این کمکاری‌ها به زودی با جزئیات در صحن علنی مجلس قرائت میشه.
به اتفاق سه تا دخترم اومدم.
همراهی مادر با دخترانش در اعتکاف مادر و کودکی دو سال پیش در یکی از مساجد پایتخت.
اصلا فکر نمی کردم که دیگه بتونم به این زودی ها اعتکاف شرکت کنم. وقتی که روزی شد خیلی هم دوستشم بچه‌مو با خودم بیارم.
به نظرم خیلی قشنگ تره تا موقعی که حالا مجردی و به تنهایی می اومدم.
امسال هم با اینکه هنوز زمان باقیه تا فهرست مساجد میزبان این مادرها کامل بشه، بعضی ها چنین گلایه ای دارن.
سال 401 اولین اعتکاف مادر و کودک رو برگزار کردیم و از اون سال تا الان نتونستیم حتی یک مسجد پیدا بکنیم که با ما همکاری بکنن.
مامانی که همزمان با تولد اولین فرزندش بانی برگزاری این اعتکاف شده بود، حالا خواسته از این طریق صداشو به مسئولان این حوزه برسونه.
مسجد به ما میگه مخاطبینمون اعتراض دارن، یک مسجد حتی حاضر نشد صندلی نمازگزاراشو جابجا بکنه.
ما پیگیر این موضوع از ستاد اعتکاف کشور میشیم. مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور پیش بینی کرده ایران جمعیت 100 میلیون نفری رو تجربه نخواهد کرد و در خوشبینانه ترین حالت 92 میلیون نفری میشه. جمعیت ایران در حال حاضر 87 میلیون نفره و پیش بینی میشه تا سال 1415 رشد جمعیت ایران به صفر برسه.
اینجا رو میبینی؟ اینا دست فروش نیستن و اینا مامان باباهای چینی هن که اومدن تو بازار ازدواج برای بچه هاشون دنبال همسر بگردن. کسایی که بچه هاشون 30 سالش شده و هنوز ازدواج نکرده، آخر هفته میان اینجا و رزومه بچه هاشون رو روی یه پلاکارد بینویسن.
ویدئویی که به تازگی پربازدید شده مربوط به مامان و باباهای شانگهای چینه که برای سر و سامون گرفتن جووناشون اینجوری دست به کار میشن. در ایران اما مؤسسات همسان‌گزینی بانی این کار شدن و برای ازدواج جوونا واسطه بین خانواده هاشون میشن. از این استاد دانشگاه،
دانشجویانی رو میدیدم که خب از سن ازدواج داره میگذره و خیلی متقاضی هم هستن که بتونن با همدیگه آشنا بشن.
تا معلمی که عمرش رو با دانش آموزا سر کرده،
تا الان نزدیک 7365 تا زوج من به هم معرفی کردم
و روانشناسایی که تحصیل کرده این حوزه‌ان در این مؤسسات واسطه گرن،
متخصصین سطح بالا تحصیل کرده و دین پایه دارن.
بس چند تا چند صد ازدواج رو تو پرونده فعالیت هاشون دارن.
15 مورد بوده که به ازدواج
موفق ختم شده.
بیش از 1500 ازدواج رو داشتیم.
258 مرکز مجوزدار همسان‌گزینی در کشور فعالند که طبق قانون باید از حمایت مالی دولت برخوردار بشن. اولویت هم با اونهایی که آمار ازدواج‌های موفقشون بیشتر بوده.
حاضر هستیم که زیر ماده 37 قانون جوانی جمعیت از این مراکز حمایت بکنیم.
خب ممنونم که همراه هستید با برنامه نسل فردا. گفتم دیگه امروز می‌خوایم راجع به گفتگوی مؤثر با نوجوانا صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما حرف می‌زنیم باهاشون حرف ما رو بفهمن و ما رو یک آدم امن بدونن برای اینکه حالا درد و دلاشون رو بگن، حرفاشون رو بزنن. خلاصه که تجربه دارید، شنوا هستیم، حتما برای ما ارسال بکنید و اگر که سوالی دارید رو هم حتما بفرستید تا من از کارشناس برنامه‌مون بپرسم. امروز میزبان خانم مهلا بیات هستم. ایشون کارشناس ارشد مشاوره خانواده رو دارن و مدرس دوره‌های توانمندسازی خانواده و مهارت‌های فردی هستن. خانم بیات سلام به شما، خیلی خوش اومدید به نسل فردا.
سلام خدمت شما و شنوندگان و همراهان ارزشمند برنامه، با افتخار در کنارتون هستم و بسیار خوشحالم.
زنده باشید، متشکرم. خانم بیات اول اصلا به ما بگید که چرا گفتگوی مؤثر، چرا انقدر مهمه گفتگو کردن با نوجوان؟
بله، گفتگوی مؤثر، ما اول باید بدونیم که خیلی فراتر از صحبت‌های روزمره ماست. یعنی من به عنوان پدر یا مادر این احساس رو نداشته باشم که وقتی به فرزندم میگم تکالیفت رو انجام دادی یا چی میخوای بخوری، بگم که خب من اون گفتگو رو با فرزندم دارم. این گفتگو نوعش فرق میکنه. در واقع نیاز عاطفی و رشدی نوجوان و یا حتی کودک من رو داره پوشش میده. و اینکه اگر من احساس میکنم که فرزند من داره از گفتگو تفره میره و یا توضیح نمیده و یا انتخابش اینه که توی فضای خونه سکوت کنه، اینو من میخوام به عنوان یه نکته خیلی مهم اول گفتگومون عنوان کنم. بفرمین. که دلیل بد بی احترامی یا بد بودن و یا لجبازی بچه هامون ندونیم. حالا در ادامه توضیح میدم که این گفتگو به چه شکلی هستش و ضرورت این نیاز عاطفی و رشدیه چی هستش که من باید اینو به عنوان یه پدر یا مادر توی فضای خونم بلد باشم و اجرا کنم.
بله، پس یعنی این که اگر ما بد رفتاری از بچه ها دیدیم، میتونه اول برنامه گفتم زیر سیبیلی رد بکنیم، همونه. اگه داریم بی احترامی میبینیم یه وقتایی، اگر که پرخاش میبینیم ازشون، دست خودشون نیست و بهترین کار اینه که ما تقافل بکنیم، خودمونو بزنیم به اون را. اصلا انگار ندیدیم و نشنیدیم، بعد ساکت بشیم خانم بیات، یا مثلا یه بار دیگه حرفمونو بزنیم اگر این اتفاق افتاد.
نه، چیزی که هستش این که من همیشه باید بیام از زاویه دید فرزندم به ماجرا و به اون رویداد نگاه کنم. من باید بدونم که فرزند من به اندازه من تجربه زیسته نداره. این خیلی نکته مهمیه که من در نظر بگیرم. و اینکه همونطور که شما فرمودین، محیط خونه و فضای خونه باید یه فضای امن روانی برای فرزند من باشه. باید اون امنیت روانی و دلبستگی سالم در فضای خونه من شکل بگیره و این وظیفه من والد هستش، وظیفه فرزند من نیست.
آخه یه وقتایی نوجوانا مثلا یه حرفایی میزنن، یک چیزی رو تعریف میکنن، پدر مادر اصلا نگران میشن، میترسن و اون نگرانیشون شاید حالا به صورت سرزنش کردن بچه بروز پیدا بکنه یا اینکه دعواش بکنن. حتی چی کار کنیم اینجور وقتا، چجوری فضا رو امن کنیم؟
بله، متوجه شدم. ما اول باید خودمون به عنوان والد بلد باشیم هیجاناتمون رو مدیریت کنیم. هیجانات یعنی چی؟ من ساده بخوام بگم، من به عنوان مادر وقتی فرزندم داره با هم صحبت میکنه، ممکنه حرفهایی بزنه که خوشایند من نباشه، ممکنه اتفاقی براش افتاده باشه بیرون از خونه تو فضای مدرسه که من برام ناپسند باشه. باید بدونم، باید بلد باشم که اون لحظه خشمی که داره بالا میاد، احساس نگرانی و ناراحتی که داره بالا میاد و من مدیریتش کنم.
بله،
چون فرزند من الان در وهله اول نیاز داره به اون امنیته. اگه اون امنیت رو احساس نکنه از سمت من و من دائم وسط حرفش بپرم، قضاوتش بکنم یا در موضع نصیحت وارد بشم، این پیام تو ذهنش شکل میگیره که اصلا چرا شروع کردم گفتم، چرا گفتم، چرا مطرح کردم آفنی. و بهتر بود که این مسئله رو خودم حلش میکردم و این یعنی زنگ خطر، این یعنی فاصله گرفتن، این یعنی رفتن نوجوان من تو موضع سکوت و اینو من خودم شکلش دادم به خاطر اینکه نتونستم اون هیجاناتمو مدیریت کنم. پس اولین شرط این گفتگو این هستش که اون امنیت روانی شکل بگیره و من اینو میتونم با اون مدیریت هیجاناتم، با گوش دادن فعال که یه تکنیک مهم روانشناسی هستش، من اینو میتونم در فرزندم ایجاد بکنم. وقتی فرزند من بفهمه که داره شنیده میشه، حرفاش داره جدی گرفته میشه، اصلا میتونه حق حرف زدن داشته باشه تو فضای خونه و احساساتش به رسمیت شناخته میشه، میفهمه که من مورد توجه هستم و این نیاز به توجه و نیاز به دیده شدن و نیاز به شنیده شدن و اظهار نظر وقتی که دائما در فضای خونه داره مرتفع میشه، باور فرزند من چطور شکل میگیره؟ به این صورته که من ارزشمندم، من احساس ارزشمندی دارم و این احساس ارزشمندی و این عزت نفسی که در فرزند من داره شکل میگیره پایه و اساس عزت نفس و احترامیه که در بزرگسالی میتونه داشته باشه.
دقیقاً. خانم بیات، شما گفتید که پدر و مادر باید هیجانات خودشونو مدیریت بکنن، یعنی اگر یک چیز عجیب و غریب و اصلا خلاف همه قوانین ذهنیشون از بچه شنیدن، اول باید هیجانشون رو مدیریت بکنن، واکنش عجیب و غریبی نشون ندن. خب
بله.
این نکته اول. خب ما هیجانو مدیریت میکنیم، بعد بچه‌مون داره یه چیزی تعریف میکنه، خب ما میدونیم این کار 100% غلطه، به خاطر به قول شما تجربه زیستمون، سنمون بیشتره، دو تا پیرهن بیشتر پاره کردیم از بچه و سخته که آدم خودشو نگه داره، راه درستو به بچه نگه. بعد چه جوری صحبت بکنیم، چی بگیم؟ مثلا اگه بچه ما داره میگه من میخوام همراه با دوستان برم یه کار خلافی رو تجربه بکنم، الان بازم فضای ما باید حمایتی باشه، تا کجا باید ادامه بدیم، از کجا باید شروع بکنیم؟ اینو میفرمایید؟
بله درسته، خیلی نکته مفیدی و موثری عنوان کردیم، به خاطر اینکه این مسئله بین نوجوان و والدین خیلی پیش میاد. من خودم خیلی میشنوم بین مراجعین که شکایت دارن از اینکه رفتاری داشته فرزندم و یا شاهد رفتاری بوده از سمت دوستانش.
بله.
و این رو توی فضای خونه عنوان میکنه و من به عنوان یک مادر یا پدر برانگیخته میشم، عصبی میشم و اون خطراتی که در آینده ممکنه براش داشته باشه رو من میبینم. چطور اینو میتونم به فرزندم منتقل کنم؟ اول که من وقتی به عنوان پدر یا مادر بلد باشم خوب بشنوم فرزندم رو، یعنی فرزند من کامل شنیده بشه، اون اعتماد شکل بگیره، اون امنیت شکل بگیره و من قضاوتش نکنم، خیلی مهمه که من سریع تو موضع نصیحت نرم، بهش اینو عنوان نکنم که من خیلی بیشتر از تو بلدم و تو تجربت کمه، تو بلد نیستی، و من به عنوان یک والد حمایتگر کنارش باشم.
یعنی این که گفتگومون رو با سوال شروع بکنیم میتونه خوب باشه، یعنی که باعث بشیم خودش به فکر فرو بره و به حرفی که ما میخواییم در نهایت بزنیم برسه.
دقیقاً. من باید وقتی میبینم گفتگو داره در مسیر درستش پیش میره، بیام به فرزندم بازخورد بدم، بازخوردهای ادامه دهنده، یعنی من از صحبت‌های فرزندم نکاتی رو بردارم و نکاتی رو به صورت کوتاه عنوان کنم که متوجه بشه من کاملا بهش توجه دارم و بیام سوال‌های باز ازش بپرسم.
بله.
سوال باز به چه شکلیه؟ به این شکله که من از فرزندم سوالی میپرسم که مجبور به ادامه باشه، مجبور بشه که خودش توضیح بده، خودش به یه نتیجه‌ای برسه و این باعث میشه که خودش تفکر کنه، تحلیل کنه و بررسی کنه. اگه من بیام اشتباه کنم، سریع بهش راهکار بدم یا نصیحتش کنم، اینجا ارتباط رو قطع کردم و اجازه نمیدم که فرزندم تحلیلگر بشه، خودش مسئلهش رو بررسی کنه و بتونه تصمیم بگیره و چون احساس میکنه من دارم نظر خودم رو بهش تحمیل میکنم، قطعا از این که دفعات بعد بیاد دوباره با من صحبت کنه و مسئلهش رو مطرح کنه خودداری میکنه. این یه مسئله. مسئله دیگه این که من باید به عنوان والد خطا و اشتباهات فرزندم رو به عنوان فرصت رشد ببینم براش.
چقدر سخته این کار.
بله واقعا سخته، ولی کی باید این فضا رو برای بچه من ایجاد کنه، فراهم کنه؟ اگر فرزند من در محیط خونه که امن‌ترین فضاشه، در کنار من مادر و پدر که امن‌ترین آدم‌های زندگیش هستم، حق اشتباه نداشته باشه و حق نداشته باشه در مورد اشتباهش صحبت کنه، کجا میتونه این فضا رو داشته باشه؟ من باید از این منظر به این رویداد نگاه کنم که من نزدیکترین آدم به فرزندم هستم. اگه الان خطایی انجام داده که خیلی به نظر من این خطا بزرگه، خیلی جبران نشدنیه، خیلی خطرناک ممکنه باشه،
بله،
من باید اول اجازه بدم بهش که اینو برای من ازش صحبت کنه. تا وقتی نگه، تا وقتی من رو در جریان قرار نده، من نمیتونم کنار فرزندم باشم و ممکنه خطرات دیگه در ادامه براش داشته باشه وقتی من در جریانش نباشم.
خانم بیاد، الان یه پیامک برای ما رسیده. 912-4 شماره آخر 1091 گفتن که من دو فرزند دختر دارم. یکی درسش خوب و دانشگاه میره، اما یکی دخترم کوچیکه 17 سالشه، درس نمیخونه، حرف گوش نمیده، اتاقش لخت و بی‌نظم داره، به ما میگه وظیفه دارید، پول امکانات به من بدید. گوشی دستشه، ظرف خودشو نمیشوره و اتاق خودشو جارو نمیزنه. یکی از چیزایی که خیلی پدر مادرها رو اذیت میکنه تو نوجوانا همین که خیلی از گوشی استفاده میکنن.
بله.
باید الان توصیه شما به این پدر یا مادر عزیز چیه؟ خودشون رو معرفی نکردن.
بله متوجه شدم. اول اینکه من اینو بگم که این مسئله بین بچه های ما خیلی فراگیره جدیدن،
یعنی تنها نیستن.
بله ایشون تنها نیستن و این مسئله حل شدنی هستش. یعنی میخوام این نگرانی رو نداشته باشن که اگه فرزند من دوچاره این مشکل شده، این مشکل تا ابد باهاش هستش و لاینحله، و این نگاه هم رو بیام تغییر بدم. و من همیشه این مطلب رو میگم که بیام در فضای خونه خودم بررسی کنم، عمیق بشم، ببینم حد و مرزها به چه حد بوده تو خونه من، قوانین به چه صورت بوده، آیا من قانونی توی خونم دارم، آیا اگر قانون وجود داره زیاد نیست تعدادش، این حد و مرزها به اندازه شرایط و سن فرزند من هست و یا نه خیلی بیشتر از توانایی های فرزند منه. چون اگر حد و مرزها و قوانین بیشتر از شرایط و توانایی فرزند من باشه، فرزند من کم کم فاصله میگیره و تصمیم میگیره که اونا رو انجام نده، به خاطر اینکه میبینه همیشه ناموفقه تو انجام دادنشون و همیشه داره نسبت بهش انتقاد میشه یا سرزنش میشه و تصمیم میگیره کلن اونا رو انجامشون نده. پس من بیام این نگاه رو داشته باشم که این مسئله رو بررسیش بکنم، بعد میتونم از همین گفتگوی مؤثر با فرزندم، از همین شرایط استفاده کنم و با فرزندم صحبت کنم. چطور صحبت رو انجام میدم؟ این که میام مسئله رو خیلی شفاف مطرح میکنم. ما خیلی از والدین میایم با سرزنش شروع میکنیم، میایم با طعنه زدن شروع میکنیم، میایم با مقایسه شروع میکنیم و اون مسئله اصلی رو شفاف بیان نمیکنیم. و احساس میکنیم من بچه‌م خودش باید بدونه مشکل چیه، خودش باید بفهمه مسئله از کجا داره نشأت میگیره و من ناراحتیم از کجاست.
الان تو پیامکشون هم هست، نوشتن شلخته، بی‌نظم، میدونی درس نمیخونه. یعنی تمام اون چیزایی که شما دارید میگید الان تو خود پیامکم مشهوده. قطعا به خودشم خیلی میگن.
بله دقیقاً. و اینم بگم بچه های ما اینها رو دونه دونه به این وضوح نمیبینن. بچه من دقیق نمیدونه مشکلش چیه، شلخته است، بی‌نظمه، درس نمیخونه، برنامه‌هاش انجام نمیده، و وقتی من میام یه برچسب کلی میزنم میگم تو خیلی شلخته ای یا تو خیلی بی‌مسئولیتی، این براش اصلا واضح نیست و دچار ابهام بیشتر میشه و هیچ وقت مسئله به این شکل حل نمیشه. بهتر اینه که من بیام تمرکزم رو بذارم روی بخش‌های کوچیک کوچیک‌تر. مثلا اگه فرزند من 3 تا مشکل همزمان داره، من بیام اون 3 تا مسئله رو جدا کنم از هم دیگه و بیام یکی یکی اونها رو خیلی شفاف بیان کنم، با مهارت گفتگو مؤثر با فرزندم صحبت کنم. مهارت گفتگو مؤثر چیه؟ اینکه من مسئله رو خیلی شفاف بهش میگم، دخترم من احساس میکنم که شما تازگی یا اتاقت خیلی به هم ریخت است و من از این وضعیت ناراحتم. یعنی من دارم خیلی واضح احساس خودم رو از اون اتفاقی که افتاده بدون قضاوت و بدون برچسب زدن بیان میکنم.
بله.
و ازش میخوام که خودش در این مورد برای من توضیح بده یا نظرش رو بگه. و اینکه خوب گوش میدم. گوش میدم ببینم، بهش میگم نظر خودت راجع به این مسئله چیه، راجع به این که من این نگرانی رو دارم تو چه احساسی داری، و اجازه میدم بچه‌ام، فرزندم، نوجوانم صحبت کنه و نظرش رو بگه. خیلی مهمه که من سری نصیحت نکنم، راهکار ندم بهش، با کسی مقایسش نکنم. و مسئله مهمتر اینه که من همون لحظه نخوام که به نتیجه برسه. خیلی از والدین عجله میکنن و میگن که من با بچه‌م صحبت کردم، با نوجوانم صحبت کردم، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. من میخوام بگم پدر مادرای عزیز، اگه من دارم با فرزندم الان صحبت میکنم، وقت میذارم، من باید بهش اجازه بدم که بره با خودش دو تا چهار تا کنه، بررسی کنه، تحلیل کنه و به نتیجه برسه. قرار نیست با یه جلسه صحبت کردم فرزند من متوجه اون مسئله بشه و به اندازه من آگاه بشه از مسئله.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما خانم بیات. باز هم اگر سوالی دارید، تجربه‌ای دارید، می‌خواید ما در میون بگذارید، 3094 در اختیارتونه و تلفن 2265 2465 هم تا ساعت 11 در اختیار شما عزیزان برای اینکه سوالات خودتون رو بپرسید و یا اگر که میدونید نکته‌ای رو یاد گرفتید، قلقی رو به دست آوردید که میتونه به بقیه پدر و مادرام کمک بکنه، اونو حتما با ما در میون بگذارید. بریم یه گزارش بشنویم که همراه میشیم با خانم محبوبه نجف علی همکار خیلی خوبم و صدای شماست و حرفای شما از دل کوچه و خیابان.
مهارت گفتگوی مؤثر و درست ارتباط برقرار کردن با نوجوانان و جوانان. قرار هست که امروز مردم برام بگن اگر نوجوان و جوان دارن رابطهشون با نوجوانان و جوانانشون چطوره. سلام.
سلام.
اسمتون رو برام میگی؟
آرنیکا نظری.
آرنیکا.
بله.
اول معنی اسمتو برام میگی؟
یعنی آریایی، نیکویی.
چقدر قشنگ. دختر گلمون، رابطش با مامان چطوره؟ یه کوچولو میخوای یواش بگی که مامان نشنوه؟ نه اشکالی نداره، شوخی کردم. رابطه با مامان چطوره؟
خیلی خوبه، راحتم باش.
عشان راحت حرفاتو میزنی؟
آره خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم، راحتم با مامان.
چقدر خوب این که میگه دوستش دارم و مثل دوستید با هم دیگه.
آره ولی خیلی دوستش دارم، با بابا هم همینطور، ولی یه خورده کمتر، با مامانم بیشتر جورم.
خب چی باعث شده که با مامان راحت تری؟
آخه مامانم هم تو درسام کمک میکنه، مثلا مریض میشم میبرن تا دکتر. بابا هم همینطور هستا، ولی مثلا وقتی مریض میشم بابا خب بیشتر سر کاره مثلا اینجوری، ولی مامانم بیشتر خونه است.
بیشتر با مامان.
آره.
چون وقت میگذرونید.
آره،
باز با مامان راحت تر هستی. دیدی یه سری از بچه ها از خانواده فاصله میگیرن تو خودشونن. به نظر چی باعث میشه که بعضی از بچه ها اینجوری هم؟
مثلا خب اخلاق پدر مادرم رد داره دیگه، مثلا خوب بودنشون، بد بودنشون. ولی خب من اخلاق ماما بابام دوست دارم.
یه موقع سخت گیری یا یه موقع هم هست بچه ها از ترسشون آره به پدر و مادر نزدیک نمیشن.
نه من راحتم، هم
خدا رو شکر. سلامت باشه، خیلی عالی، من که کیف کردم. حالا بریم ببینیم مامان چی میگه. دختر گلتون هزار ماشاءالله خیلی قشنگ صحبت کرد. چی باعث شده که دخترتون شما رو دوست خودش خطاب بکنه، بگه مامانمو دوست دارم، باهاش راحتم؟ واقعا نعمته.
نمیدونم والا.
شاید یه دختر رو داری؟
نه یه دونه همین کوچولو هست.
کوچولو، خدا حفظش کنه. اسم دختر بزرگتونه که شنیدیم، کوچولوام شما معرفی کنید.
رونیکا. رونیکا نظری.
خدا حفظ کنه بچه‌ها. شما که دوست بچه‌هاتون هستین، بگید راز موفقیتتون چی بوده پدر مادره دیگه هم یاد بگیرن.
والا به نظرم باید یه ذره باهاشون صمیمیت برقرار کنن که بچه هم احساس صمیمیت رو داشته باشن که بتونن راحت باشن هر چی اگه اتفاقی میفته مسئله هست بیان به مامانشون حداقل بگن
دقیقا.
چون حالا با پدرها شاید یه ذره معذب تر باشن.
درسته.
ولی خب دیگه بزرگ میشن باز مامانا یه ذره رازدارترن دقیقا. ولی خب در حالی که بچه هم همه چی رو بیان بگن دیگه.
بله درسته کاملا همینطوره. نقطه امن خانواده و مادر بله باشه دقیقا. خودشون لذتشو میبرن دیگه و اون آرامشی که من هم تو چهره دخترتون میبینم هم شما مادرتون هستن. من زیاد معطلتون نکنم خانم. خیلی عالیه. ما سه تا نسل رو کنار هم دیگه داریم، نوتون، دخترتون و نوه کوچولوتون و خودتون. شما چند سالتونه؟
من 71 سال.
خدا حفظتون کنه. هزار ماشاءالله. چند تا فرزند دارین؟
من سه تا دارم.
سه تا فرزند رو بزرگ کردین. بچه ها چطور باهاتون درد دل میکردن میومدن پیشتون؟
خوب بودن. بچه هم خوب بودن مثل الان مثل بچه خوده. مثلا بچه هم با من خوب بودن.
ازتون فاصله نمیگه؟